اینجا بود تا صدای شما باشه.
وقت هواشناسی رو کلا. بله.
یه کار نکنم.
ما یه انتقادی داریم.
سال به خبرم گوش میکنید نه؟
دوتنی هم اضافه شده در اخبار تهران.
بخوام تشکر کنم از تخت مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیز برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
3-2 همه اول گام تبل گام آقبل گام اول خط آخر گام اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر راه هر چه پرپیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد هیچ راه
گام اول خط آخر گام اول خط آخر
گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری هرچه این گام استوارتر دل قرص‌تر و بهانه کمتر دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای آینه ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر
گام اول خط آخر
توجه
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. بخش‌هایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول خط آخر
در قسمت قبل شنیدیم که فریبرز برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میره و در خارج از کشور به خاطر حمل حشیش به زندان میفته. بعد از بازگشت به ایران هم به مصرف مواد مخدر وابستگی بیشتری پیدا میکنه و همین وابستگی اونو از خانوادش دور میکنه. تا جایی که مرگ مادر و برادرش هم در او احساس دلتنگی به وجود نمیاره. حالا فریبرز از شهرشون به تهران اومده و در یک کارگاه مبل مشغول به کاره. در حالی که وابستگی شدیدی به مصرف هروئین پیدا کرده. حالا ادامه داستان زندگی فریبرز رو با هم میشنویم.
گام اول خط آخر
این اتفاقایی که دارم میگم از سال 80 که برگشتم به ایران ادامه پیدا کرد. سال 86 و 87 بوده برادرم فوت کرد و بعد آخرین باری که رفتم که ماشم سال 89 یا 90 بود رفتم خونه خواهری که دارم دو تا خواهر دارم که با یکشان رابطم بد نبود خواهر زادم یه شب اونم حالا پسوند من مصرف کننده مواد شده بود حالا من پیش وجدان خودم راحتم که هیچ جوری به اون چیز جلو مصرف نکردم یا یک کار نکردم که اون پرده چیزش برداشته بشه بخواد مصرف کنه. اما همه فامیلا میگفتن آره اینم به دایش برده دیگه مصرف کرده. به من پیشنهاد داد اون موقع تو مصرف کراک بود شدیدتر از من، یه حالت من اگه آدم مصرف میکردم آرام بودم، اون یه جورایی پرخاشگر بود، خیلی پرخاشگر بود. و تو خانوادش هم چون بزرگتر بود، حرفش برو بود، خیلی موزلی به وجود آورد تو خانوادش، که خانوادش یه بار چند بار یعنی زندان این طرف اون طرف رساندنش که یه جورایی اصلاح بشه که نشد. حالا زندگی اونو کار ندارم. اما یه شب زنگ زد گفتش که آره برادرم، برادر کوچیکترش میخواست عروسی بگیره، گفتش که بیا اونجا من میخوام ترک کنم، بیا کمک بیا یه جورایی فیزیکی ما پس بدم بتونم تو عروسی شرکت کنم. ما شب عروسیش بود، یادم میاد که نه دو شب سه شب قبل از عروسیش بود گفتش که آره امشب میخوام دیگه چی کنم تمامش کنم، برو از فلان شهرک، یه شهرکی از نزدیک خونهشون، گفت برو از اونجا مواد بخر که امشب مصرف کنم فردا دیگه تر کنم. آقا من رفتم آمدم دیدم یه پراید خودش داشت، یه دانه وانت برادر کوچیکش داشت با یه پژو پدرش داشت، اینا خانواده همه رفتونن، خانواده عروس رفتونن سر بزنن، این با دو تا از رفیقاش آمده بود کلید میلید ردیف کرده بود، ماشینا رو برداشت و آورده در خانه، همه تا اون چیزی که به درد بخوره تو این خونه پدریش همه رو بای این سه تا ماشین زده بود و با چیز خلاصه هر چیز به درد بخوری بود تو خونه بای این سه تا ماشین زده بود و آماده بود که سر بزنه که برن. همه اینا برنامه ریزی از قبل بود، اونی که برو جنس بگیر و فلان اینا همه برنامه ریزی های خواهر زادم بود. من رسیدم گفتم جریان چیه، گفتش که آره اینجوریه، من حقیقتش پدرم همه زندگی مخواد بده به برادر کوچیکه، منم سهمم از خانه ایناست، میخوام سهمم بگیرم و ببرم برم. من مخالفتی زیادی باش نکردم چون فایده نداشت اصلا، فقط تنها کاری که از دست محمد گفتم باشه منم هستم، گفت اگر باشی اونجا یه خلاصه یه جورایی با همیم، اگر نباشی ما میریم، اما بعد شهر اتفاقی برد افتاد پای خودت. منم تو اون شرایط دیدم اگر باشم دیگه همه چیزا کاسو کوزا زر من شکسته میشه، باشن رفتم. رفتم من پشت وانت نشستم و اونا دوتا دیگه تو دوتا ماشین دیگه افتادیم را به طرف تهران. من نزدیک بیستون یه چیزی هست اونجا بیستون، اونجا از جاده انحرافی جدا شدم از اونا، رفتم یه جایی ماشین پارک کردم و کلیدش انداختم دور و آمدم سوار اتوبوس شدم و آمدم تهران. من تنها کاری که دست ما آمد این بود که لاغل زندگی برادر کوچیکه رو خراب نکنم، یه کاری کنم اون اول زندگیش از هم نپاشه. به نظرم یه جورایی واقعا ترسم بود که آخرش یه جورایی بیگناهی ما یه جوری نشان بدم. بعد از یه چند وقتی زنگ زدم که چیز خارزاده گیر کرده، حالا قبلش پدرش رفته بود 17 میلیون تومان رد مال نوشته بود که مال ما بردن فلان، شکایت کرده بود اندازه 17 میلیون رد مال گرفته بود که دوز اگه پیدا کردن معرفی بکنه، مالش رفته به عنوان مال باخته. بعد زنگ زدم خواهرم اصلا جواب گوشی من نداد، خواهر زده گفتش که آره حقیقتش آمدیم تو را گیر کردیم و مال خانه رو همه رو پس گرفتن و فلان، ما دیدیم اگر بگیم تو که بابا من میشناسی، اگر میگفتم کار من بوده منداختم زندان تا موهای سر مثل دندانم سفید نمیشه نمیذاشت بیام بیرون. این بود که ما هم ترسیدیم، حالا تو که تهرانی یه جورایی گفتیم همه کار تو بوده، برنامه از تو بود و نقشه تو بود و ما اینجا بیتصدیم، حالا تا یه مدتی بسش نکن، بعدش یواش یواش من پیش مادرش صحبت میکنم و میگم آره من بی تقصیر و بی گناه فلان نیت هاست، یه جورایی قال قضیه خوابید همه چیز توضیح میدم برشان. من هم تو طرز فکر اون موقع این بود که خلاصه یه جورایی کاری کنم خارزادم به زندان نیفته دیگه، چون میدونستم پدرش وحشتناک دنبال یه بهانه میگرده بگیرنش ببرنش بندازن زندان، من این پسر هایی نمیخوام ابد بهش بدن، هر چی بیشتر بهتر، اصلا دیگه دورور خانه پیداش نشه. خلاصه گذشت و ماشین پیدا شد و همه چیز برگشت، اما حرمت من شکسته شد. زنگ میزدم به خواهرم یا به داماد ما اینا، جواب نمیدادم و یه مدتی بیخیالش بودم. اونم اونجا خواهرزاده یه جورای دیگه کم لطفی کردی، یه جورای فکر میکنم اون گذشتی که من برای او کردم به خاطر زندان نرفتم اون سوء استفاده کرد، اونجور بگم بهتره، باعث شد که رابطه‌ام با شهرستان قطع شد. بعد از اون دیگه نه روم شد و نه شرایطش چوری شد که من مثلا برگردم. من بعد از یه مدتی که بیرون دیدم جای نهرم فلان دنبال کمپ میگشتم، رفتم یه کمپی خوابیدم و یه چند وقتی ازش گذشت و بعدش اونجا دیگه چیز کردم با یه نفر آشنا شدم، برده یه جای دیگه برای کار، یه خیلی شاید بگم اندازه یه ساعت دو ساعت فاصله داشت با اونجا، اما این خاطرات دیگه سعی میکردم فراموش کنم، اون شب و اون برنامه و اون چیزا و اون حالتا نمیخوام توجیه بکنم یا چرا اینجوری کردم یا چرا اونجوری شد، درست از این طرز فکرم یاد خلطه اونو مهم نیست که مردم چی فکر کنن در باره. به هر صورت روزای آشفتم همینجوری ادامه داشت، وقتی که لاسه میرفتم کم یه مدتی رنگ رو میگرفتم حالم خوب میشد میرفتم اینجا.
سلام فریبرز.
سلام تایی، خوبی؟
ای خدا رو شکر، تو چطوری بابا؟
منم خوبم، سر کارم.
بازم خدا رو شکر که یه کارو کاسبی برای خود دست و پا کردی دایی.
اکو فامیل چطورن؟
ای خدا رو شکر خوبن، همه نگران تو هن، کاش می اومدی همینجا تو شهر خودت کنار خانواده هن.
چی شده دایی؟ بازم فرزانه چیزی گفته؟ اون ازتون خواسته به من زنگ بزنین و ازم بخواین برگردم شهرمون.
این حرف خودم هم هست دایی، وقتی خودت خانواده داری چرا باید بری شهر غریب؟
وقتی هر اتفاقی تو خانواده میفته من مقصرم، هر کی معتاد میشه من مقصرم، هر کی خلاف میکنه من مقصرم، بهتره که ازشون دور بشم و تو همین شهر غریب زندگی کنم.
این چه حرفیه دایی؟ یه اتفاقی افتاد و تموم شد و رفت، دیگه نباید اینقدر کشش بدی.
کشش نمیدم دایی، ولی وقتی اینجا راحتم ترجیح میدم نیام شهرستان، اونجا همه با طعنه و مطلک با هم حرف میزنن، همه منو با عصبانی بدبختیاشون میدونن، همه انگشت اتهامشون به سمت منه، دیوونم مگه بیام اونجا؟
چی بگم دایی؟ ولی باور کن تمام اینایی که میگی به خاطر مصرف مواد بوده، این طبیعیه که همه تو رو با عصبانی همه اشتباهاتشون بدونن.
میدونم دایی، منم به خاطر اینکه از این اتهامات دور باشم اومدم اینجا ببینم از این به بعد برای گرفتاریشون کیو مقصر میدونن.
کاروبارت خوبه؟
یه وقتی تو کم خونه میخوابم، یه وقتی هم تو کارگاه، هم تو کارگاه کار میکنم هم زایات جمع میکنم تا زندگیم بهتره.
باشه، ولی تو ببین از کجا به کجا رسیدی دایی؟ از تحصیل در خارج از کشور خودتو رسوندی به جمع کردن زایاد. آخه
ببخشید دایی، من خیلی خوابم، همه سلام برسونی.
باشه، مراقب خودت باشه.
الان 7-8 سال گذشته، میدونی چه بود گذشته؟ اینجوری بوده که مثلا تا بود 10-11 پاکم، مثلا از اینجا شروع کنم، 10 و 11 میرم جذب یک کاری میشم، برج 10 و 11 میرم تو رنگکاری مبل استیل و ساده و فلان، تا مثلا یه 10-15 روز مانده به عید برسه که اوج کار میشه، بعد پولی من پول میشه، میرم دوباره شروع میکنم مواد. حالا بهانه اش اونجا اینه که کارم زیاده، سرم شلوغن نمیتونم فلان، و شروع میکنم مصرف مواد کردن تا یه ماه بعد از عید هرچی در آوردم خرج میکنم، 2 ماه بعد از زید جواش جواش دنبال یه جا میگردم بگیم پیدا بکنم برم بخوابم، حالا یه ماه این ور بر میرم یه جاگیر میارم میخوابم، 1-2 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه پاک میشم،
میرم کون به کون نمیرسه، میرم دوباره یه جای سری کار.
از آخرین روزی که تو رو دیدم خیلی وقته که میگذره خسرو.
آره ولی تو بعد جوری منو تو خماری گذاشتی و رفتی شهرتون فریبرز، اصلا هم پشت سرتو نگاه نکردی.
مجبور بودم دیگه، تو تهران داشتم کم میآوردم، انگار هیچ جا جام نبود، باید میرفتم. رفتم و بعدش هم دوباره برگشتم تهران. اینجا راحت تر زندگی میکنم، اینجا هیچکی منو نمیشناسه که لیچار بارم کنه.
الان تو کارگاه موب کار میکنی؟ آره
آره.
کاروبار چطوره؟
بد نیست، میگذره. تو این سالا خیلی بلا سرم اومده خسرو. بعد هروئین رفتم سراغ حشیش، چه توهمایی که سراغم نمیومد.
راستی احمد چور شنیدم رفتی زندون، ماجرا چی بود؟
منو اشتباهی به جای دوست گرفتن و چهار ما رفتم زندون، آب خونک خوردم.
دوزی که کار تو نبود؟
نه بابا، یارو مثل این که ساعت دو نصف شب دوزی کرده بود. من ساعت 6 از جلو مغازه رد شدم و تو دوربینا منو دیده بودم. بعد شانسی منو به جان دوزه گرفتم. ولی خسرو، زندان هر چقدر بد بود برام یه حسن داشت.
چه حسنی؟
وقتی شیشه میزدم خیلی توهم میمد سراغم، کلافه شده بودم. شبی صد بار بیدار میشدم ببینم کی داره منو صدا میزنه یا کی اومده سر وقتم منو بکشه. نه خواب داشتم نه خوراک. تو همون روزا یکی از دوستام اووردوز کرد و مرد.
ای بابا،
برگه اون حال منو بدتر کرد. تا اینکه اون ماجرای دوزی اتفاق افتاد و من رفتم زندان. تو زندان دیگه شیشه خبری نبود. اون چهار ماه و با خیال راحت میخوابیدم، چون دیگه توهمی نداشتم. خب حالا تو خودت بگو تو چی کار میکنی؟
چی؟ منم یکی دوباره گیر افتادم و رفتم زندون. همین زندون رفتنم هم باعث شد دکتری که دوستش داشتم و از دست بدم. چی بگم فریبرز، وقتی به زندگی نگاه میکنم نمیدونم ما با زندگی بدتر کردیم یا زندگی به ما بد کرد.
نه تو غریبه خوش رو، نه من با خودم رو درواسی دارم. این بلایی که خودمون به سر خودمون آوردیم. هیچ کس هم به اندازه خودمون مقصر نیست. حتی اون شبی هم که تو مسافرخونه بهم هروئین تعارف کردی و من یه دل سیب هروئین کشیدم، تو مقصر نبودی. خودم مقصر بودم که نتونستم محکم بیستم و بگم نه.
حالا دیگه برای زدن این حرفو خیلی دیره فریبرز. خب من که عشقمو از دست دادم، تو بگو اینم، تو این سالا، تو این همه سال عاشق نشدی؟ یعنی همینجوری یکی و تنها؟
عشق مگه میشه تو تمام زندگی یه نفر عاشق نشده باشه؟
خب بگو، گوش میکنم، بگو.
نه بابا ولش کن، حکایتش طولانیه.
ای بابا کارون چیه؟ خب بی کارو بیار نشستی رو این چمنه ها داریم اختلاط میکنیم. بگو ببینم چی شد که تو عاشق شدی؟ آخه تو چرا این حرف رو اصلا خودت بگو، از بلایی که سرت اومده بگو دیگه. بلا
خیلی دیگه که داشتم میگرفتم، یه دختر یه خانومی تو فامیلا من بود که مثلا از نظر درسی همه میگفتن فریبرز مثلا درسش از همه بهتره، زرنگتره، خوبتره، فلانه. از نظر چیزام دخترام همه میگفتن موجگان از همه خوبتره، سرتره، فلانه. یه جورایی شایع شد که آره اینا به درد هم میخورن فلان. اما من به خاطر اینکه میترسیدم جواب منفی بگیرم و انقدر یه جورای غرور داشتیم دیگه، فکر میکردم که اگر من یه لفظی بیام یه حرفی بزنم احتمال داره اون به شدت مخالفت بکنه و بعد کرده یه چیزی بهم بگه که غرورم تو همسن سال خودم شکسته بشه. اصلا هیچی بهش نگفتم. گذشت و گذشت، چند سالی گذشت و بنده خدا شوهر کرد و رفت و منم از خارج برگشتم بودم و تهران بودم. اینا خواهر زادم که میگم خیلی رفیقیم با هم، با خواهر ایشون آشنا شد و باهاش صحبت کرد و این خانم بهش گفت و دیگه آره چیز از فریبرز خبر گفته داره بنده خدا آمده تهران، آواره تهران شد و اینجور احتیاط پیدا کرد. گفته بود که آره من خیلی چشبرا بودم که اون یه کلمه یه چیزی بگه یا یه پیشنهادی بده، اما انقدر غرور داشت تو آسمان ها سر میکرد، هم زندگی خودش آشفته کرد. همینی که من رفتم به با یکی ازدواج کردم که بعد از یه مدتی خلافکار از آب در آمد و گیر کرده بود و رفته زندان، عوض گرفته بود و اونم چیز شد اونم بنده خدا با یه بچه خانه نشین شد. میگم اون هرچی به سرش بیاد تقصیر خودشه، اون هم زندگی خودش خراب کرده هم منو. میخوام بگم که ما بالا یه احساس غرور چی داشتیم، چون این اتفاقات تو زندگی ما زیاد بود، از خیلی کسا خوش ما میامد، اما خیلی کسا هم شاید از ما خوشش هم میامد، اما یه جورایی قسمت نبوده ازدواج کنم. سال دوم سومی بود که آمده بودم چهارلونگه، اون موقع اون طرف شهر سنتی یه ساختمان متروکیه خالی بود و من یه جورایی اینجا را پیدا کردم، میرفتم میامدم، زیاد آشنایی هم نداشتم تو چهارلونگه، تازه آمده بودم، سال دوم یا اولی بود که آمده بودم. یادم میاد که از شب عید بود، خیلی دلم گرفته بود، یه رادیو کوچیکی داشتم، یکی از اتاقای اونجا رو درست کرده بودم برای خودم، یه رادیو کوچیکی داشتم، رفته بودم بالا هر نقشه یه سری آجیل و شیرینی و فلان چیزا گرفته بودم برای خودم، یه بزم کوچیکی درست کرده بودم با شمع و نشسته بودم منتظر سال تحویل بودم. بعد اما خدایش هم خیلی دلم گرفته بود، اینی که اولین سالی بود که گمان کنم از چیز زده بودم بیرون، آمد بودم تو قربت و خلاصه تهران داشتم چی میکردم میگذراندم از کارتون، اولین سال کارتون خوابی بود دادم. بعد یه دفعه دیدم صدای یه دیوار کوتاهی داشت، هر که میپرید دو طرف یه تلپ صدای میداد، میافرد بلای حلبی ملبی صدا میداد، دیدم یه صدای چیزی آمد، احساس کردم که یه نفر پریده تو. اول رفتم بیرون گفتم شاید معمولی چیزی در برم، دیدم یه آقای یه نفر پریده تو فلان، همون هم مثل خودم در بود، آقان و همه لباس نواساکی. رفتم سلام علیکو، اول پرسی گفت داره تو امامزاده دیدم و فلان اینا. منم خوشحال شدم، گفتم خب لااقل یه همدمیه، هیچ مشکلی نداره، بذار بیاد انگار خدا فرستاده اون از تنهایی من در بیاره. آمد و خلاصه نشستیم صحبت کردن و حرف زدن، سال نو شد و خلاصه شروع کردیم این کمی داستان. اولش که قبلش بگم، رفتیم مواد من خریدیم توب، آمدیم نشستیم و شروع کردیم حرف زدن اینا. من از خاطرات خودم گفتم اینجوریه فلان، اما احساس میکردم این طبیعی نیست، هرچی تو صورتش نگاه میکردم نمیفهمیدم چیه، اما احساس کردم که یه فرقی داره تو اصلا حرف زدنش. ایشون اینو بگم که ایشون یه مثلا در شهرستان خودش فراری شده بود، آمده بود اونجا ولی اینکه کسی نشناستدش، لباسای مردانه میپوشید، موسرش هم مردانه زد و زمستان هم بود دیگه، شال و کلاینا میپوشید، بعد یه پالتو یه اوورکوت سربازی هست بزرگ میکرد تنش، و این میرفت سر میدان بار اونجا مثل مردان میرفت سر کار، میرفت اونجا خلاصه تشخیص نمیدادن زن یا مرد یا فلان. اما اون شب صحبت کردیم، آخرش بحث آرزو بود که خب شبهیده چه آرزو داری نا. یه دفعه من آرزو همو گفتم، اونم آرزوش این بود که دو تا بچه داشته، بچه هاشو ببینه، دوباره بتانه یه جورایی چیز بشه، برگرده تو خانوادش. فهمیده بودم که این چیزه، اما بروش نمی آوردم، می گفتم خب اینجور راحت ترم، تا اینی که زد و این بنده خدا تو چهاردونگ ماشین زد بهش کشش مرد. بعد از اینی که مرد، آمدن همونجا مراسم برش گذاشتن، یه شاید بگم بالای 100 نفر 200 نفر آمده بودن چیزش برای فاتحخوانی و مراسمش. اون موقعی که تو دریاش بود به من میگفت هیچ کاری نرم اونجا تو این شهر، اما به خاطر این شرایطش نمی آمدن سر بزن، حتی تو چهاردونگه هم خیلی ها میشناختنش، بعدا متوجه شدن من مردم چهاردونگه هم دودن. اما وقتی که شنیدن آقا این ماشین بهش زده و یه حدود 110 میلیون ارث کسی که بازماندهش میرسه، شاید بالای 100 نفر 200 نفر بالای اون قبرستان جمع شده بودن، مردم آمدونن فاتح و فلان، که من یادم میاد اون موقع من مصرف داشتم، اما خیلی ناراحت بودم از این مسئله که چرا مردم اون موقع که زنده بودی چه نمیامد اولشو بپرسن. من رفتم اونجا گریه کردم و کتک خوردم و خیلی شاید بگم فقط تنها کاری که دستمی بود که به مردم فوش بدم و بگم الان اینجا چرا جمع شدین، چرا موقعی که تنها بود نمیامدین سر بزنین، چرا گذاشتین تو این حقارت بمیره، تو این سختی بمیره. اونا هم نامردی نکردن، یک کتک با حالی من زدن هنم جنداله نمیدون. شده میگم اون دوزه
گام اول خط آخر.
در مورد افراد بزهکار بد نیست که این رو مطرح بکنیم که واقعا یکی از مشکلات اصلی که اینها دارند.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه،
گروه دوستان نابابی هست که باشون ارتباط دارند. اگر ما بخوایم کاری بکنیم که اینها به جامعه و زندگی برگردن، اول میبایستی که دوستان خوب رو جایگزین این آدمهای نادرست و ناخوشایند بکنیم. میبایستی که اینها احساس بکنن که در جامعه واقعی و در جامعه درست مورد پذیرش قرار میگیرند. بایستی احساس روانی خوبی داشته باشند، مبنی بر اینکه میتونند کارهای مناسب انجام بدند. و در کنارش اون وجدانشون رو بیدار کنیم، وجدانشون رو تقویت کنیم، احساس خوب رو در هنگامی کار خوب میکنند درشون راه اندازه کنیم و هنگامی که کارهای ناخوشایند صورت میگیره سعی بکنیم که تا جایی که ممکن هست آگاهی و بیدارسازی و تنبه رو درشون انجام بدیم. خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که تتمه از وجدان وجود داره. خیلی از مواقع میشه از ویژگی‌های دیگر مثل مسئولیت پذیریشون استفاده کرد. اینها اون مسئولیت پذیری رو شاید داشته باشند ولی در قالب گروه دوستان این مسئولیت پذیری رو اجرا میکنن. ما بیایم سعی بکنیم که وارد اجتماعشون کنیم، سعی کنیم که وارد خانواده‌شون کنیم، اجازه بدیم که ببینند که پذیرش دارند، بهشون نشون بدیم که آدمایی هستن که نسبت به خودشون و دنیای اطراف مسئولیت دارن. اگر این کار رو انجام بدیم اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که آروم آروم به سمت جامعه برگرده.
گام اول خط آخر.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مهر مادری. نوشته مریم تاجیک. بر اساس داستانی از جی جی گرازر. بازیگران: بهناز بستاندوست، نگین خواجه نصیر، مهرداد مهماندوست، شمسی صادقی، مونا صفی، شیوا رفیعیان، محمد رضاعلی، بهادر ابراهیمی، مروارید کریمپور. کارگردان